کرباس فروش بلا فاصله کاغذی سفید جلوی خواجه بکر گذاشت و به او گفت: پس لااقل شفاعت نامه‌ای برایم بنویس تا در جهان آخرت به نگهبانان جهنم و بهشت نشان دهم تا از مجازات آنان در امان باشم. خواجه گفت: آخر عزیزم، من که نمی توانم در امور آخرت دخالت کنم، این مسائل از دست بشر خارج است. کرباس فروش این بار گفت: خب جناب خواجه، خودت انصاف بده، هر کاری از شما می خواهم انجام نمی دهید. من هم می دانم که آن جهان را نمی توانید کاری کنید، ولی این جهان را که می توانید کمک کنید، و من هم درباره امور این جهان از شما کمک خواستم، نه آن جهان. خواجه کمی به فکر فرو رفت و گفت: درست میگویی، من باید همان اول بدون معطلی کمکت میکردم. کمک به دوستان از جمله برترین نمونه های وفای به عهد دوستی است. خواجه سپس نزد داروغه رفت و پادرمیانی کرد و جوان را آزاد کردند و جریمه خیلی کمی هم از کرباس فروش گرفتند. مأمون هر از گاهی شخصاً به سرکشی لشکریانش می رفت. روزی در هنگام سرکشی با تعدادی از سرداران و سپاهیانش مشغول تمرین بودند. یکی از این سرداران عجیب نام داشت. مأمون به عجیب گفت: ای عجیب، می خواهم که من و تو تنها با هم مسابقه اسب سواری داشته باشیم. مأمون و عجیب اسب‌ها را آماده کردند و با سرعت از لشکرگاه به سمت جنگلی به راه افتادند. هنگامی که کاملا از لشکر دور شدند، مأمون به عجیب گفت: می‌خواستم رازی را با تو در میان بگذارم. نمی‌خواهم کسی بداند با تو پنهانی حرف‌هایی زدم. عجیب گفت: آماده گوش دادن هستم جناب خلیفه. مأمون گفت: راستش من به این برادرم معتصم خیلی اعتماد ندارم. می ترسم او برای حکومت من مزاحمتی ایجاد کند. از تو می خواهم که او را کاملا زیر نظر بگیری و هر کاری کرد به من خبر بدهی. عجیب گفت: حتما جناب خلیفه. پس از آنکه عجیب و مأمون به لشکرگاه برگشتند، عجیب فرصتی را به دست آورد و سریع نزد معتصم رفت و سخن مأمون را به گوش او رساند. بعدها که معتصم به حکومت رسید، در اولین روز خلافتش دستور داد عجیب را به حضور او ببرند. سپس خیلی زود القاب لشکری را از او گرفت و دستور داد که او را به زندان بیندازند. هنگامی که دستان عجیب را بسته بودند و می بردند، معتصم به او گفت: این سزای کسی است که راز خلیفه را فاش می کند. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران همراه، شنونده های گرانقدر، دعوت میکنم همراه شوید با برنامه امشب همسفران.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
نمایندگی وزارت مهنت در روسیه تاکید کرده بر رسمیت دراری حجت های مهاجران کاری در روسیه تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی ادامه مییابد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه عاید به مهاجرت به شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری اطلاع داده است که رسمی کنانی مهاجران کاری برای اقامت در کشوری بودوباش و اجازه فعالیت کاری همچنان ادامه دارد. با نوشته سامانه سپوتنیک، طبق فرمان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، از 15 ایونی سال 2021 مهلت بودوباش و رسمی کنانی در روسیه تا 30 سپتامبر سال 2021 تمدی کرده شد. گفته شده است که مهاجران کاری که در دوره همگیری ویروس کرونا نتوانستند فعالیت خود را رسما به قید بگیرند و و نتوانستند که مبلغی معین شده برای حق اجازت فعالیت کاری را پرداخت نمایند، طبق سند مذکور تا سنه 30 سپتامبر سال جاری میلادی می توانند به شعبه های کار با مهاجرتی نواحی خود مراجعت نموده، رسما خود را به قید گرفته دوباره به مقامات مربوطه اجازت نامدهی فعالیت کاری مراجعت نمایند. با نوشته منبع، همزمان در دایره فرمان مذکور شهروندان تاجیکستان مهاجران کاری که سالهای طولانی فعالیت خود را رسما به قید نگرفتند می توانند به شعبه های مهاجرتی ناحیه خود مراجعت نموده بعد از جریمه معین شده مقامات دولتی رسما خود را به قید بگیرند. منبع تاکید کرده که مهلت استقامت و رسمی کنانی در روسیه برای مهاجران کاری تا 30 سپتامبر سال جاری اعتبار دارد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه قید کرده است که پس از 30 سپتامبر سال جاری شهروندانی که رسما به قید گرفتن نشدند از کشور روسیه خارج کرده می شوند. این نمایندگی اطلاع داده که در حالت پیدا شدن مشکلی برای رسمی کنانی در قلمرو روسیه، مهاجران کاری می توانند به نمایندگی وزارت مراجعه نمایند. طبق قرارهای مقامات روس، بنابر اساس برخی فرمانها برای امتحانها قانونهای جدید عملی خواهد شد. قاعده های نو به ترتیب سپردن امتحان از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری روسیه دخل دارند. در روسیه از 1 اوگوست سال جاری به نظام سپردن امتحانات برای مهاجران یک قطار تغییرها وارد کرده شد. یکی از نوآوری ها فرمان است که طبق آن موادهای امتحان ها از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری روسیه در دوام 3 سال پس از سپردن و گرفتن شهادت نامه نگاه داشته می شود. پس از مهلت مقرر شده آنها از بایگانی خارج کرده می شوند. علاوه بر این در کشور یک قاعده نو اعتبار پیدا کرد که شکل و ترتیب گذراندن امتحان ها را از جانب تشکیلات هایی که بر روی خط تصدیق کرده وزارت معارف و علم روسیه داخل کرده شدند تنظیم می کند. این حجت برای 6 سال اعتبار دارد. از 1 اوگوست برای مهاجران در روسیه فرمان دیگر روی کار آمد که قاعده های تشکل نظام اطلاعاتی فهرست فدرالی معلومات درباره تحصیلات و یا تخصص حجت ها آید به آموزش را مقرر می کند. طبق سند 4 که اعتبار پیدا کرد، ترتیب حساب کردن ارزش خدمت برای گذرانیدن امتحان از زبان روسی مقرر کرده شده است. مبلغ حد نهایی برای گرفتن اجازت برای اقامت موقتی یا اجازت برای اقامت 5900 روبل و برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت 3800 روبل خواهد بود. پیشتر گفته می شد که از 1 اوگوست امتحان ها برای خارجیان در روسیه از روی سفارش های نو گذرانیده می شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در رابطه با قاعده نوی امتحان ها در روسیه، سامانه تاجبک می نویسد مهاجران کاری می توانند سوالهای تخمینی را که به آنها هنگام امتحانها زبان روسیه، تاریخ و قانونگذاری روسیه داده می شوند پیشکی بفهمند. امتحانها خطیان، اما آنهایی که می خواهند در روسیه مدت طولانی بمانند باید قابلیت معاشرت با زبان روسی را نشان دهند. ترتیب این نوی سنجش دانش مهاجران در 3 قرار حکومت که از 1 اوگوست اعتبار پیدا کرده است معین شده است. این سامانه به نقل از پارلامینسکای گازتا نوشته، بدون گواهی نامه یا همان سرتیفیکات درباره سپردن امتحان، گرفتن پتانت و اجازت زیست موقتی یا همون RVP و حجت اجازت زیست یا همون VNG غیر امکان است. تا این دم در تنظیم برگزاری سنجش ها مقامات منطقوی اشتراک می کردند. اما از هفتم ایون قانون اعتبار پیدا کرد که در آینده یگانه کردن قاعده ها در سراسر کشور پیش بینی شده است. من بعد وظیفه و نرخ ها اینچنین روی خط تشکیلات هایی که می توانند امتحان سپارند در سطح فدرالی تصدیق کرده می شوند. در یکی از قرارها طرز حساب کردن ارزش امتحان معین و اینچنین نرخ های حد اکثر نشان داده شدند. با این طریق سنجش برای آنهایی که می خواهند پتن یا اجازت نامه کار گیرند از 3800 روبل زیاد بوده نمی تواند. آنهایی که می خواهند اجازه زیست موقتی یا همون RVP و حجت اجازه زیست یا همون VNG گیرند نه بیشتر از 5900 روبل پرداخت می کنند. قرار دویوم ترتیب گذراندن امتحان ها را تنظیم می کند. مناسبت گوناگون با سپارش ها نگاه داشته شده است. مرکبی آنها از هدف هایی که خارجیان به روسیه آمده اند وابسته است. مهاجران کاری از زبان روسی خطی انیخترش در کامپیوتر امتحان می سپارند. باقی مانده ها نیز باید از مرحله شفاهی گذرند. صحبت تا 10 دقیقه دوام می کند. این قسم سنجش در ویدیو ثبت کرده می شود. سوال ها در سراسر کشور موافق معیار و مقررات خواهند بود. طلبات با ساختار و مندرجه آنها این چنین مجموعه وظیفه ها از جانب وزارت معارف و اعلام این کشور معین کرده می شود. آنها هر سال جدید شده در سامانه مقامات دسترس خواهند بود. علاوه بر این هر تشکیلاتی که امتحان ها را قبول می کند عهده دار است که خارجیان را با نمونه سوال ها پیشکی آشنا کند. امتحان سطح گرفتن اجازه زیست موقتی یا همان RVP و حجت اجازه زیست یا همان VNG را کمیسی قبول میکند که به آن آموزگاران بخش زبانشناسی، فنهای فیلولوژی، تاریخ و حقوقشناسی شاملند. علاوه بر این کمیسی های حل بحث ها تأسیس داده میشوند و خارجیانی که از امتحان نگذشتند میتوانند به آن مراجعه نمایند. در آنجا اینچنین میتوان از قانون شکنی در ترتیب برگزاری امتحان شکایت کرد. برای مهاجران معیوب کمیسیها وظیفه دارند شرایط مناسب فراهم آرند تا وضع سلامتی با سپردن امتحان برای شخص مانع نشود و او از امکان ورود به روسیه محروم نشود. گواهی نامه های موفقانه سپردن امتحان در فهرست فدرالی حجت های تحصیل ثبت کرده می شوند. ماه ایون یک قرار حکومت مورد عمل قرار گرفت که موافق آن مهلت عمل گواهی نامه ها برای گرفتن حجت اجازت زیست با مهلت نامحدود و همه دیگر باقی مانده 3 سال اعتبار دارد. باز در یک قرار دیگری حکومت روسیه پیش بینی شده است که مواد امتحانات در دوام 3 سال از زمان دادن گواهی نامه نگاه داشته شده سپس باطل اعلام خواهند شد. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. همراهان گرامی در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنیم هر کجا که هستید در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و روح و روانتان در آرامش باشد. برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را اینک تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت می‌کنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعات این هفته شامل اعلام شتاب در بازسازی اراضی بازپس گرفته شده جمهوری آذربایجان با مشارکت ایران، دایر کردن نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در ارمنستان، ادامه واکنش‌های منفی در ارمنستان به برگزاری رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه، و فراهم کردن زمینه‌های ایجاد رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه، و بیانیه مشترک وزرای خارجه آسیای مرکزی است که به صورت اجمالی و به تفکیک بررسی شده‌اند. مقام‌های جمهوری آذربایجان قصد دارند بازسازی اراضی بازپس گرفته شده از ارمنستان را آغاز کنند. با گذشت نزدیک به 10 ماه جنگ دوم قره‌باغ و امضای توافقنامه صلح میانه جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگیری روسیه، بازسازی شهرستان‌های جمهوری آذربایجان شتاب بیشتری گرفته است. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در این باره گفته است: مرحله جدیدی در کشور آغاز شده و طرح‌های زیرساختی هم در مناطق آزاد شده با وسعت 16% از کل اراضی جمهوری آذربایجان در دست اجراست. به گفته رئیس جمهوری آذربایجان، بازسازی شهرهای جمهوری آذربایجان با مشارکت کشورهای دوست و همسایه به ویژه ایران انجام خواهد شد. باید گفت کیفیت مرغوب محصولات تولیدی ایران و قیمت‌های مناسب رقابتی تولیدات ایرانی همواره مورد توجه دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان قرار داشته است. بازسازی اراضی بازپس گرفته شده جمهوری آذربایجان توسط شرکت‌های ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است. ایران و جمهوری آذربایجان علاوه بر برخورداری از مرز مشترک آبی، 750 کیلومتر مرز مشترک زمینی دارند. این امر فرصت مطلوبی برای گسترش روابط دوستانه و مبتنی بر ارزش‌های مشترک برای مقام‌های دو کشور فراهم خواهد کرد. رئیس جمهوری آذربایجان پیش از این در جریان بازدید از مرزهای مشترک این جمهوری با ایران، مرز دو کشور همسایه و مسلمان را مرز دوستی اعلام کرده بود. این امر نشان دهنده علاقه و تمایل مشترک تهران و باکو جهت همکاری‌های دو جانبه خواهد بود. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم همراه شوید با گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی در خصوص بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان.
با گذشت حدود 10 ماه از بازپسگیری 7 شهرستان و بخشهایی از مناطق جمهوری آذربایجان، لزوم بازسازی مناطق جنگ زده آهنگ تندتری به خود گرفته است.
پس از بازپسگیری و خروج ارمنستان از این مناطق، هیچ بخش از تأسیسات اساسی فعال نبود. آب، برق، ارتباطات و تأمین انرژی مورد نیاز هم که از طریق ارمنستان انجام می شد قطع شده بود.
بر اساس اعلام کارشناسان، برای بازسازی وسعت اراضی آزاد شده، یعنی حدود 14000 کیلومتر مربع، حداقل 15 میلیارد دلار هزینه برآورد شده است.
مرحله جدیدی در کشور ما آغاز شده است و ما همه مناطق تخریب شده را بازسازی خواهیم کرد. مناطق تخریب شده در قره‌باغ را با با مشارکت کشورهای دوست بازسازی و احیا خواهیم کرد.
بخش مهمی از صادرات کشورمان به جمهوری آذربایجان را محصولاتی مانند مصالح ساختمانی، سیمان، میلگرد و فولاد تشکیل می‌دهد و کیفیت بالا و قیمت پایین محصولات ایرانی همیشه مورد توجه سازندگان جمهوری آذربایجان بوده است.
هندستاندن آلارق، ترکیه‌دن آلارق، برزیلیه‌دن آلارق، نبیلیم اسپانیه‌دن گوتوری. یعنی بو اولکلرین ایچیرینده ان مناسبی ایرانده.
مصالح ساختمانی را از کشورهای ایتالیا، هند، برزیل، اسپانیا و ترکیه هم وارد می‌کنیم. اما محصولات ایرانی کیفیت خیلی بالاتری دارند و قیمت مناسب آن همیشه مورد استقبال سازندگان و مصرف کنندگان است.
çox yaxşıdır. Alıcılar da çoxdur İran məhsullarını alanlar.
سالهاست از محصولات ساختمانی ایرانی استفاده می کنند. واقعا مصالح دیگر کشورها با مشابه ایرانی قابل رقابت نیست. استحکام بالایی هم دارند و مواد اولیه اونا مرغوبه.
مرز مشترک 750 کیلومتری میان ایران و جمهوری آذربایجان فرصت خوبی برای تعمیق دوستی هاست. جیهون بایراموف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در پیام تبریک خود به امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان از جمهوری اسلامی ایران برای بازسازی مناطق آزاد شده دعوت کرد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در ادامه تلاش‌های مقام‌های تهران و ایروان به منظور گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی متقابل مقرر شده از محصولات تولیدی ایرانی هم از صنعتی کشاورزی و مصرفی در نمایشگاه دائمی در ایروان عرضه شوند. در این راستا پیشنهاد عرضه کالاهای تولیدی ایران در یک مرکز تجاری در ایروان به نام خانه تجارت ایران با استقبال شهروندان ارمنستانی مواجه شده است. در این ارتباط مدیر مرکز خانه تجارت ایران و کارشناس فروش در ارمنستان اعلام کرده خانه تجارت ایران در اصل یک نمایشگاه دائمی از محصولات ایرانی است که محصولات تولیدی با کیفیت ساخت ایران را به مصرف کنندگان ارمنستانی معرفی می‌کند. به گفته وی در ابتدا قرار است محصولات ایرانی شامل لوازم یدکی خودرو، مصالح ساختمانی، آهن‌آلات ساخت در و پنجره، بخشی از محصولات ساخت ایران است که در این مرکز به معرض دید علاقه‌مندان قرار داده خواهد شد. مرکز خانه تجارت ایران بعد از موفقیت‌های چشمگیر در ارمنستان در تلاش است تا محصولات ایرانی را از طریق این کشور به بازار بزرگ و 400 میلیون نفری اوراسیا جمله روسیه صادر کند. ارزان بودن، کیفیت مناسب و رقابتی بودن کالاهای ایرانی از لحاظ ارزش‌گذاری با کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی موجب شده است که ارمنستان بتواند کالاهای ایرانی را در بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا عرضه کند و به فروش برساند. در همین راستا نخست وزیر ارمنستان گسترش روابط با کشورهای همسایه همچون ایران و روسیه از طریق افزایش خطوط ریلی و ترانزیتی را اولویت سیاست خارجی ایروان اعلام کرده. میکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفته است تکمیل طرح شمال جنوب نقش مهمی در حفظ روابط منطقه ای ارمنستان جهت گسترش رابطه با ایران و گرجستان خواهد داشت. همان گونه که محافل سیاسی مستقل در منطقه ی انجام رزمایش‌های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه را زمینه‌ساز بروز اختلاف‌ها و رقابت‌های تسلیحاتی در منطقه اعلام کرده بودند، پیش‌بینی این رویداد تلخ بار دیگر محقق شده است. در حقیقت در ادامه تلاش‌های مشترک نظامیان جمهوری آذربایجان و ترکیه برای انجام رزمایش‌های مشترک در منطقه، دولت ایروان نیز از دایر کردن نخستین مرکز تحقیقاتی ساخت پهباد در ارمنستان خبر داده است. اتحادیه اروپا و کره جنوبی با هدف رفع نیازهای اضطراری به هواپیماهای بدون سرنشین، تامین مالی این آزمایشگاه را به عهده گرفتند. با توجه به این واقعیت که طرف‌های جنگ قره‌باغ در حال تقویت هرچه بیشتر نظامی خود هستند، بدیهی است که راه‌اندازی مرکزی به منظور تولید پهباد می‌تواند مشکلات ملت‌های منطقه را بیش از پیش تشدید کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت بروز جنگ، تردید نیست که این بار درگیری‌های نظامی از محدوده مرزهای طرفین متخاصم در منطقه قفقاز جنوبی فراتر خواهد رفت. به هر حال باید گفت برگزاری رزمایش‌های مشترک و پی در پی جمهوری آذربایجان و ترکیه در ماه‌های گذشته زمینه‌های خصومت کشورهای متخاصم با این دو کشور را تشدید کرده است. در این راستا مقام‌های دولت ارمنستان ضمن واکنش منفی به برگزاری رزمایش‌های مشترک دو جانبه باکو و آنکارا همچنین تلاش می‌کنند تا علاوه بر دایر کردن مراکز تولید سلاح، کمبودهای تسلیحاتی خود را از طریق خرید تسلیحات از روسیه و غرب جبران کنند. بدیهی است که این اقدام به معنی تشدید مسابقه تسلیحاتی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان است. وزیر دفاع ارمنستان اخیراً در رأس یک هیئت بزرگ در نمایشگاه نظامی روسیه شرکت کرده و در چارچوب این نمایشگاه چند قرارداد تسلیحاتی با روسیه به امضا رساند. در این ارتباط پایگاه خبری ویر تولاز نوشته است تسلیح مجدد ارمنستان توسط روسیه با ابراز علنی ناراحتی جمهوری آذربایجان مواجه شده است و الهام علی اوف رئیس جمهوری آذربایجان در گفتگو با CNN ترک گفته است که نیت روسیه از تسلیح ارمنستان را درک نمی کند و آن را بی منطق می داند. در حقیقت می توان گفت برگزاری رزمایش های مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه زمینه رقابت های تسلیحاتی در منطقه قفقاز جنوبی را تشدید کرده و مخاطراتی برای دولت ها و ملت های منطقه ایجاد کرده است. در این حال برگزاری رزمایش‌های پی در پی جمهوری آذربایجان و ترکیه موجب شده است که طرف ارمنی زاویه دیگری به این رزمایش‌ها بنگرد، از جمله اینکه کارشناس ارمنی اخیراً اعلام کردند دولت باکو در تلاش است تا کل منطقه قره‌باغ را به جمهوری آذربایجان ملحق کند. بنیامین کارشناس مسائل منطقه که موازی حاکمیت ایروان را در قالب اظهار نظرهای کارشناسی منعکس می کند معتقد است دولت باکو قبل از جنگ دوم قره‌باغ اعلام می کند قره‌باغ بخش از جمهوری آذربایجان است، اما اکنون پس از تصاحب 75% از این منطقه دیگر دلیل نمی بیند که از این خواسته خود صرف نظر کند. این کارشناس ارمنی همچنین با اشاره به این که هدف دولت الهام علیه خروج نیروهای صلبان روس از منطقه قره‌باغ است افسود جمهوری آذربایجان به خوبی می داند که روسیه قصد ندارد از این منطقه خارج شود. بنابراین به نظر می رسد مذاکرات برای حضور صلبانان روس در این مناطق میان مسکو و باکو آغاز خواهد شد. وجود این اختلاف ها به معنی آن است که برغم امضای توافقنامه صلح قره‌باغ و گام های سازنده طرفین متخاصم برخی ابهام ها می تواند بار دیگر آتش جنگ را در این منطقه شعله ور سازد. نگرانی مقام‌های آسیای مرکزی از وضعیت نامطلوب موجود در منطقه و جهان همچنان ادامه دارد. در ادامه نارضایتی‌ها و نگرانی مقام‌های آسیای مرکزی در بیانیه منتشر شده توسط 5 کشور آسیای مرکزی همزمان با سالگرد تشکیل پیمان منطقه عاری سلاح هسته‌ای آسیای مرکزی آمده است، ما از تلاش‌ها برای ایجاد مناطق جدید عاری سلاح‌های هسته‌ای در مناطق مختلف جهان از جمله غرب آسیا و شبه جزیره کره حمایت می‌کنیم. در این بیانیه مشترک همچنین تأکید شده است حفظ برنامه جامع اقدام مشترک برجام که با خروج آمریکا و بدعهدی این کشور در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ همراه شد برای گسترش صلح منطقه‌ای مهم قلمداد می شود. پیمان منطقه‌ای بدون جنگ افزار هسته‌ای آسیای مرکزی در روز 8 سپتامبر سال 2006 میلادی توسط مقام‌های 5 کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به امضا رسیده است. واکنش منفی مقام‌های آسیای مرکزی نشان می‌دهد که این منطقه ظرفیت جنگ دیگری را ندارد و نظامیان کشورهای سلطه طلب غربی بهتر است به کشورهای خود بازگردند. با بروز برخی بی‌مهری‌ها در تشکیل کابینه گروه طالبان بسیاری از کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که افغانستان روی آرامش به خود نخواهد دید. به نظر می‌رسد گروه طالبان به رغم وعده و ایدهای پیشین خود نه تنها کابینه فراجناهی را در دستور کار قرار نداده است، بلکه حتی برخی دستورالعمل‌های طالبان نیز با وعده‌های پیشین این گروه در تناقض است. به هر حال برخی از جمهوری‌های آسیای مرکزی در خط مقدم مقابله با جریان‌های تکفیری تروریستی قرار گرفتند و به همین دلیل است که از آینده نگران هستند و هر گونه تحرکی را با منافع خود مغایر قلمداد می‌کنند. شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، سپاسگزار هستیم که با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید. این برنامه وقتش در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی همراهان گرانقدر، تکرار برنامه بر بال اندیشه شما را دعوت به همراهی میکنند.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند شعر و غزل، خداوند روزی ده بی‌مثل. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان خدمت شما ادب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی محمود حسینی زاد، داستان نویس ایرانی. با ما همراه باشید. محمود حسینی زاد متولد 1325 هجری شمسی در تهران، نمایش نام نویس، مترجم آثار آلمانی، داستان‌نویس و منتقد ادبی ایرانی است. محمود حسینی زاد به همراه پتروس ریس، نویسنده مطرح یونانی، و نوین کیر، مؤسس انتشاراتی سیگال در کلکته، به عنوان برگزیدگان مدال گوته در سال 2013 میلادی معرفی شدند. در معرفی انستیتو گوته از محمود حسینی زاد به عنوان مهمترین مترجم ادبیات آلمانی زبان معاصر به فارسی یاد شده است. کمیسیون انتخاب برگزیدگان مدال گوته درباره علت انتخاب و معرفی این نویسنده مترجمانی برای دریافت این مدال عنوان کردند. محمود حسینی با دقت و حساسیت روی واژه می‌سازد و امکان ارتباط‌های شخصی و فرهنگی را فراهم می‌کند. این مهم موجب می‌شود در هر دو کشور هم دو جانبه بین انسان‌ها برها تقویت شود. سال انستیتو گوته مدال گوته را به شخصیت‌های برجسته عطا می‌کند. که فصل مشترکشان علاقه و توجه آنها درمانی و عربی و فرهنگ آلمانی زبان است. او همچنین یه نمایشنامه نهاد سرقلبان بدید و برای نمایشنامه تگرگ آمد امسال برسان مرگ اشفاروس لوح تقدیر دریافت کرده است. محمود حسینی زاد فوق لیسانس علوم سیاسی خود را مونیخ دریافت کرد. همچنین دارای دیپلم زبان آلمانی است. از سابقه او تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد. حسینی زاد برنوشتن به نقشینی میپردازد. او همچنین در صدا و سیما همکاری هایی داشت و نیز مترجم رسمی می باشد و برای بعض نشریات مقاله آب، فیلم و ادبیات آلمان می نویسد. سهم به کارگردانی محمد حسین مهدویان بر اساس رمان 20 زخم کاری بر اساس اقتباسی از زندگی مریم نوشته شده است. در آوریل 2015 کانون دورمات نوشاتل در چارچوب برنامه بهار فرهنگی یک گرد همایی بازخوانی و گفتگو محمود حسینی زاد برگزار کرد. حسینی زاد درباره استقبال ایرانیان از آثار فردریش دورمات و فعالیت خود مترجم سخنران و بخشهایی از روی ترجمه های خود خواند. او در یک مصاحبه با رادیو تلویزیون سوئد درباره دورنمات در ایران گفت: نزد ایرانیان جنبه فلسفی دورنمات است که بیشتر مورد توجه قرار دارد. ایرانیان فلسفه را دوست دارند. از تألیفات محمود حسینی زاد میتوان به این آثار اشاره کرد: نهاد سر غریبانه به دیوار، یرگ آمد امسال برسان مرگ، سیاهی چسبناک شب، حرف کی آمده، آسمان کیپ ابر، سرش را گذاشت روی فلز سرد و 20 زخم کاری. حسینی زاد از زبان آلمانی ترجمه می کند. نمونه هایی از آثار ترجمه شده توسط محمود حسینی زاد عبارتند از ترجمه هایی از ژان ژنه به نام سیاهان و سیاه‌برزنگی ها، ترجمه ای از ماکسیم گورکی درباره ادبیات کودکان، از آرتور میلر ارکستر زنان آشویتس، عمدتاً ترجمه ادبیات آلمانی از جمله آثار برتولد برشت، تک‌پرده‌ای‌ها، در جنگل شهر، صدای طبل در شب و از فردریش دورنمات، قاضی و جلادش، قول و سوء زن و ادبیات نوع آلمانی زبان. کتاب یک غذاست، یک غذای روح است، یک نوشیدنی روح است، و چنانچه مقوی باشد روح را تقویت می کند. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. دعوت میکنم ایران امروز را همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. با ما همراه باشید. تأمین مالی اولین و مهمترین مؤلفه رشد و توسعه اقتصادی است. تأمین سرمایه عامل مهم برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی است. در منطقه شمال غرب تهران ساختمان 18 طبقه‌ای با زیربنای حدود 35000 متر مربع وجود دارد که نبض بازار سرمایه ایران یعنی سازمان بورس اوراق بهادار را در خود جای داده است. بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالای ایران و بورس انرژی 4 بورس بزرگ و مهم ایران هستند که تحت اسارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند. همچنین در مقایسه با بورس های منطقه، بورس تهران از این امتیاز برخوردار است که برخلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس تنها مبتنی بر بانک یا نفت نیست. در بورس ایران صنایع متنوعی وجود دارد. بیش از 40 صنعت در بورس ایران حضور دارند. بیش از 300 شرکت از صنایع مختلف اقتصادی مانند پتروشیمی و پالایشگاهی، بانک، صنایع معدنی و فلزات اساسی در بورس ایران فعال هستند. تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ایران در مقایسه با کشورهای منطقه رقم بالاتری را نشان می‌دهد. عامل این برتری سیاست خصوصی سازی و واگذاری سهام و وجود صنایع متنوع در ساختار اقتصادی ایران است. جهت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی اقتصاد از طریق بازار سرمایه، اکثر شرکت‌ها که طی دهه اخیر سهامشان در بورس واگذار شده دولتی بودند. این شرکت‌ها در صنعت خود از شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شوند. مثلا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا بیش از 180 شرکت زیر مجموعه دارد. 82% سهام این شرکت‌ها در بورس پذیرفته شده است. بازارهای مالی کشورها یکی از موضوعات مورد توجه مردم علاقه‌مند به تجارت است. برای این گروه از مردم جذابیت سوداوری و سرمایه‌گذاری یکی از ملاک‌های مهم برای مشارکت در اقتصاد کشورها. با سرمایه ایران با قابل توجه خود تنها مورد توجه سرمایه گذاران ایرانی بلکه مورد توجه سرمایه گذاران منطقه‌ای و بین المللی است. بر اساس اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ایران، اکنون سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از 40 کشور جهان در بورس تهران حضور دارند. نخستین سهامدار غیر ایرانی که وارد بازار سرمایه ایران شد کشور آلمان بود. هم اکنون این سهامداران غیر ایرانی بورس ایران از کشورهای منطقه به ویژه افغانستان، ترکیه، امارات و عراق است. طبق مقررات بورس ایران، سرمایه غیر ایرانی با یک سرمایه گذار ایرانی تفاوتی ندارد. استراتژی که به قصد سرمایه گذاری استراتژیک وارد شرکت ایرانی می توانند از حمایت های سرمایه گذاری برخوردار. هدف از این طرح ارتباط تعاملی و متقابل با بورس سایرها و حضور فعالتر سرمایه‌گذاران ایرانی دارهای متأثر، سرمایه‌گذاران ایرانی و غیر ایرانی از امتیازات مناطق آزاد بهره برده و فرصت‌های کسب و کاری پیش روی شرکت‌ها قرار می‌گیرد. آزادی ورود و خروج ارز، تأسیس بانک خصوصی، استقرار شعب بانک‌های وارده، آزادی مشارکت خارجیان، فعالیت‌های اقتصادی کشور از امتیازات بورس بین‌الملل در مناطق آزاد خواهد بود. این امتیازات به همراه معافیت مالیاتی که مناطق آزاد از آن برخوردار هستند، می‌تواند سرمایه‌گذاری در بورس‌های مستقر در مناطق آزاد را آسان‌تر و برای سرمایه‌گذاران سودآورتر کند. عزیزان، به پایان برنامه ایران رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظ می‌کنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با بخش‌های مختلف امشب همراه بودید سپاسگزار هستم. همه شما عزیز خداوند رحمان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تصفیه و بازیافت آب سالم و شیرین دشوار و پرهزینه است. آن را هدر ندهید.
به آگاهی شما شنوندگان عزیز می رسانم فرکانس 1485 کیلوهرتز رادیو ایران در مرکز سمنان ایستگاه دامان از ساعت 8 صبح روز 22 شهریور ماه تا ساعت 16 همین روز قطع می شود. بنابر اعلام معاونت توسعه و فناوری رسانه، این قطعی و سکوت 8 ساعته به دلیل تعویض تابلوی برق ایستگاه انجام می‌گیرد. شنوندگان در استان سمنان می‌توانند در این مدت روی فرکانس 90 مگاهرتز رادیو ایران را بشنوند.
یک جا و یک سن می کشم.